سی خلق است.
سلامت باشی زهیرمل، سلام بر خودت و سلام بر شنونده های عزیز. ساعت 7:30 صبح هست، اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمده. در آغاز توجه کنید به خبرها. در برخورد بین خانواده ها در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان در پکتیا دیروز گفتند که این برخورد در رابطه با جلغوزه بین دو خانواده صورت گرفته است. طالبان تا حال نگفتند که بعد از این برخورد کسی بازداشت شده است یا خیر. در نتیجه انفجار در داخل یک مدرسه در ولسوالی نادلی ولایت هلمند دست کم 4 شاگرد کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان در ولایت هلمند میگویند شاگردان مکتب یک مرمی انفجار ناشده را پیدا کرده و با آن بازی میکردند که مرمی انفجار کرده است. در خبر گفته شده است که در بین کشته شده ها 2 تن آن دختران بوده است. زخمی ها به شفاخانه امرجنسی ولایت هلمند انتقال داده شدند. یک مؤسسه خیریه مهاجرین افغان در کانادا به بخش زایشگاه و اطفال شفاخانه ملکی غزنی یک مقدار وسایل طبی را کمک کرده است. مقامات شفاخانه ملکی ولایت غزنی میگویند این کمک ها به این شفاخانه بسیار مفید بوده و در فراهم ساختن خدمات طبی سهولت ایجاد میکند. افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که مادران و اطفال نوزاد در وقت ولادت با خطر حیاتی روبرو میباشند. مرکز تحقیقاتی فضایی آمریکا یا ناسا سفر یک سفینه بدون سرنشین به سمت مهتاب را قبل از آغاز آن متوقف ساخت. ناسا میگوید قبل از آغاز این ماموریت متوجه شدند که یک تانکی تیل این سفینه لیک است. در آغاز هفته قبل هم تلاش برای پرواز دادن این سفینه 98 متره به سمت مهتاب به خاطر لیک شدن هیدروژن متوقف شده بود. ناسا میخواهد توسط این سفینه در سال 2025 انسانها را به مهتاب انتقال بدهد. در سال 1972 ناسا 12 نفر را به مهتاب فرستاده بود که در سطح این سیاره گشت و گذار کردند. وبسایت ایرانی به نام هالویش خبر می‌دهد که یک افغان به نام محمد حسین علیزاده در زندان قم اعدام شده است. علیزاده در سال 1396 زمانی که 16 سال بود با اتهام کشتن یک تن با ضرب چاقو بازداشت شده بود. نظر به گزارش ها علیزاده قبلا گفته بود که با ضرب و شتم و فشار از او اعتراف گرفتند. چاقو از او نبوده و در جریان جنگ او شراب نوشیده بود. در 3 دهه گذشته 70% اعدام افراد که در سن کمتر از 18 سال در ایران مرتکب جرم شدند عملی گردیده است. و اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برق اصلی مرکز اتمی زاپوروژیا در اوکراین بار دیگر قطع شده است و اکنون از برق احتیاطی در اینجا کار گرفته می شود. این اداره دیروز زمان در این مورد خبر داد که یک روز قبل از آن در مورد رسیدن یک هیئت تفتیش خود به این مرکز معلومات داده بود. هدف این هیئت محفوظ ساختن این مرکز می باشد. مسکو و کیف یک دیگر را متهم می سازند که در اطراف این مرکز اتمی تیراندازی می کنند. جامعه جهانی نگرانی دارد که شیوع شعاع اتمی از این مرکز مناطق اطراف آن را به فاجعه روبرو خواهد ساخت. قوای روسیه که در 24 ماه فوریه هجوم بر اوکراین را آغاز کردند، در هفته های اول مرکز اتمی زاپوروژیا را تصرف کردند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان میگوییم. سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان خبر میدهد. یکی از مهاجرین افغان در پاکستان میگوید
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده، بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد.
در دور دوم بازی های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد، اما افغانستان 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این بازی ها را ببرد می تواند به دور نهایی برسد. خواست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی.
هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس العمل هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی برسمت نشناختن طالبا ادامه بدن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور کرده ایم. در گزارش‌های خارجی از تلفات سیلاب‌ها در پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره‌های حکومتی طالبان شکایت می‌کنند. یکی از این جوانان می‌گوید:
با ما رئیس‌های طالبان مطالبه اقدام جهاز با ما میگن که شما و جهاد کردین طالب بودین. میگم نمی با کسایی که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وظیفه با شما نیست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان خبر می‌دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می‌گوید با یک تعداد مهاجرین متاثر شده کمک کردند، اما مهاجرین افغان می‌گویند که به آنها کمک درست نرسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR می‌گوید در پاکستان در حدود 431 هزار مهاجر افغان در مناطق زندگی می کنند که در نتیجه سیلاب ها متاثر شدند. نظر به گزارش ها این مهاجرین به کمک های عاجل نیاز دارند، زیرا از سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان آسیب دیدند. قیصر افریدی سخنگوی UNHCR به رادیو آزادی گفت که آنها در ایالت خیبر پختونخوا به یک تعداد مهاجرین آسیب دیده از سیلاب ها کمک کردند.
در آن مناطق پاکستان که آسیب دیدند و مهاجرین افغان هم در آنجا حضور داشتند، بدون شک که آنها هم متاثر شدند. UNHCR به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعداً به مهاجرین امداد می رساند و UNHCR مستقیماً هم به مهاجرین کمک می کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین افزود آنها ارقام دقیق در مورد تلفات مهاجرین افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان ندارند، اما در دیر پایین خبر زخمی شدن 4 طفل به آنها رسیده است. از سوی دیگر یک مهاجر افغان به نام فدا محمد لودین از کمپ مسلم باغ ایالت بلوچستان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی باید در این کشور غم آنها را بخورد. او افزود:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده. بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد. 4 دیواری ها را بر آنها تخریب نمود. از جامعه جهانی تقاضای ما این است که بیایند، ما را از نزدیک ببینند، سروی کنند. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند. اینها مزدورکار هستند، صبح پیدا می کنند و شب می خورند. در اینجا به خیمه ها و مواد خوراکی نیاز است.
با گفته ملل متحد هماکنون 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می برند.
شنیدید که سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان خبر می دهد. در دور دوم بازی های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد. افغانستان در این دور هنوز 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این بازی ها را ببرد می تواند به دور نهایی برسد. اما این 2 بازی با قوی ترین تیم های آسیا یعنی هند و پاکستان صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دور دوم مسابقات کرکت جام آسیا دیروز سریلانکا در برابر افغانستان با تفاوت 4 وکت پیروز شد. بیتینگز را بازیکنان افغان آغاز کردند. در بتسمن‌های افغان رحمت الله گربز 84 رنز، ابراهیم زدران 40 رنز ساختند و در نهایت در 20 اوور به تیم رقیب خود 176 رنز را هدف قرار دادند. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن به این هدف رسید. فرید هوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان شب گذشته بعد از ختم بازی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در دور دوم بازی ها بین تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بازی بسیار دلچسب بود و بعد از بازی دشوار سریلانکا با بسیار مشکلات توانست خود را به هدف تیم ملی افغانستان برساند. از این به بعد افغانستان با پاکستان و هندوستان بازی خواهد کرد.
بازی افغانستان با تیم پاکستان روز چهارشنبه و با هندوستان روز پنجشنبه خواهد بود. در مرحله اول بازی های کرکت جام آسیا افغانستان به سریلانکا شکست جدی داد، اما در بازی دیروز بالران افغان نتوانستند که از هدف تعیین کرده 176 رنز خود دفاع کنند. مسابقات کرکت جام آسیا در 27 ماه آگوست آغاز شد و تا 11 سپتامبر در امارات متحده عرب دوام خواهد داشت. در پهلوی افغانستان و سریلانکا در این بازی ها تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، بنگلادش و هنگ کنگ سهم دارند که در مرحله اول بنگلادش و هنگ کنگ بیرون شدند. امروز دو تیم قدرتمند کرکت یعنی هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. در مرحله اول این بازی‌ها هند پاکستان را شکست داده بود.
انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد به محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان بار دیگر اشاره کرده، می‌گوید دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق مساوی است که به گفته او به تمام افغانستان آسیب می‌رساند. ستار فروغ در آغاز گفتگو از ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن پرسیده که ادامه چنین اظهارات در سطح بین المللی به گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران کمک خواهد کرد.
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان می‌دهد. در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش هایی نسبت به بسته ماندن دروازه مکتب برای دخترهای دانش آموز بالای صنف 6 صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیل از دخترهای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ من باورمندی ندارم که طالبا تنها با واکنش نشان دادن و نشست هایی از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دختر افغان و اونا پس باز برگردانن، چون سیاست طالبا یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن به هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواهد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دخترها از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بسته ماندن دروازه‌های مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اوناسا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه، که اینا اکثریتشان نانوارا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خواهد آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بسته ماندن دروازه های مکتب برای دخترها مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاش های فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده می تواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته می تانیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزان دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از اونو تقبیح کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگویم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بسته ماندن دروازه مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبا ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس‌العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه‌های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبا وارد کند تا دروازه‌های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کنار این، اگر یک اجماع بین المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموز افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه باید برگزار شود و از طالبا بخواهند که حق آموزش دخترها را بازگردانند. اما به نظر من طالبا به ارزش های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارند.
ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن بود که در مورد باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم صحبت می کرد. شماری از آسیب دیدگان حوادث طبیعی می گویند به دلیل عدم دسترسی به سهولت های مورد نیاز زنان و کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدند. برخی باشندگان ولسوالی های سیلاب زده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفتند برخی زنان و کودکان به بیماری های کولرا و سینه و بغل مبتلا شدند. زلزله زدگان ولایت پکتیکا هم می گویند انوز هم زیر خیمه ها زندگی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سر تپای خوشی خیمه داریم.
عتیق باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر است. ولسوالی که چند پیش در آن سیلاب ها جاری شد و شماری از باشندگان آن را کشت. عتیق میگوید خانه او و بیشتری از روستایانش ویران شدند و با اعضای خانواده هایشان زیر خیمه زندگی میکنند. او میگوید به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات مورد نیاز شمار زیادی از اطفال و زنان به سینه بغل و کولرا مبتلا شدند.
حالات شدیدا اصالات است، خصوصا طبقه اطفال ما چیست دیگه پیک از طرف روز زیاد گرم است، از طرف شب آب و هوا سرد نباشه، کولرام است و دیگه زیاد سینه و بغل اطفال است. ما خودم باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر هستم که دمی سر تپای خوشی خیمه داریم.
سید غریب سادات رئیس پیشین شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت در ولسوالی های مختلف این ولایت که سیلاب آمده بود صدها خانواده حتی به امکانات ابتدایی زندگی دسترسی ندارند و کمک هایی که با آنان شده بسنده نیستند.
هیله ده چه نړیوال مرستندوی موسسات مرکز
امیدوارم نهادهای کمک رسان بین المللی مرکز و دولت در این زمینه توجه جدی کنند و به مردم لوگر کمک برسانند. اگر این گونه نشود مردم مجبور می شوند به سوی شهرها حرکت کنند. آن چیز زمین های کم و بیش که هم مانده از بین می رود.
ضرر دی زکا چی التا که خلق و پات نیسی نو اماغ از مکه یا آبادی چی دی اغم دی میز زی.
یاسین باشنده ولسوالی گیان پکتیکا هم که در 21 ماه جون زلزله آن ولسوالی و چند ولسوالی دیگر را لرزاند میگوید با گذشت دو نیم ماه مردم هنوز هم با شرایط دشوار زیر خیمه ها زندگی می کنند و تا کنون مشکل سرپناه آنان حل نشده.
زمستان در حال رسیدن است. هنوز وقت دوباره خانه ها با موانع روبرو است. مشکل بیشتر مردم این است که خانه هایشان جور نشده. هنوز کار ساخت خانه ها شروع نشده.
تلاش کردیم در مورد بیماری های مختلف در مناطق سیلاب زده دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در مورد ادعاها و مشکلات مردم مناطق سیلاب زده و زلزله زده میگوید میپذیرد که به اندازه کافی کمک نشده و حکومت آنان هم با مشکل اقتصادی روبرو است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
البته
ما هم میگوییم که به مردم آسیب دیده کمک کافی نرسیده. باید یادآوری کنم که به زلزله زدگان یک مقدار کمک رسیده اما برای چند مدت کفایت نمی کند. در ولسوالی برمل کار ساختن 1200 خانه شروع شده و کار ساخت 1000 خانه به مردم ولسوالی گیان هم شروع می شود.
این در حالی است که اوچا دفتر هماهنگی کمک های سازمان ملل به اساس یک گزارش در اول سپتامبر گفته که امسال به اثر باران های شدید و سیلاب ها در افغانستان بیشتر از 100 هزار تن متاثر شدند که از 34 ولایت کشور در 30 ولایت سیلاب ها جاری شده است.
شنیدید که شماری از آسیب دیدگان حوادث طبیعی میگویند به دلیل عدم دسترسی به سهولت های مورد نیاز زنان و کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کرده می توانید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
بیشتر از خبر.
در ادامه همکارم ستار فروغ مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه استرالیایی ترانس اتلانتیک تایمز مطلب را درباره انفجار مرگبار روز جمعه در هرات نشر کرده است. انفجاری که در نتیجه آن مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه و حدود 20 تن دیگر کشته شدند. انفجار پس از چاشت روز جمعه بیرون از این مسجد رخ داد. ترانس اتلانتیک تایمز نوشته که طالبان ادعا میکنند که پس از حاکم شدن دوباره آنها بر افغانستان در آگوست پارسال، امنیت در سراسر این کشور برقرار شده است. اما روزنامه می نویسد که افغانستان در ماهای اخیر گواهی چندین انفجار بوده که برخی آنها در میان مردم در مساجد رخ دادند. ترانس اتلانتیک تایمز در بخشی از مطلب به نقل است از سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در هرات نوشته است که انفجار از زمان رخ داد که مولوی انصاری و شماری از محافظان او وارد مسجد می شدند. روزنامه به گزارش اخیر ملل متحد اشاره کرده که در آن از ادامه حملات در افغانستان ابراز نگرانی شده بود. و دیلی استار نشریه آنلاین بریتانیایی هم در مطلب به کشته شدن مولوی انصاری پرداخته است. نشریه می نویسد که مولوی انصاری حامی سرسخت طالبان بود که به پشتیبانی از آنها سخن می گفت. دیلی استار به حرف‌های مجیب الرحمن انصاری در نشست بزرگ عالمان دین در کابل اشاره کرده است. او در این نشست در ماه جون گفته بود کسی که با حکومت طالبان مخالفت می کند باید سر زده شود. هرچند مسئولیت انفجار روز جمعه در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت شماری از حمله های اخیر را در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته بود.
ستار فروغ مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرد. شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. دو تن از این جوانان که با رادیو آزادی گپ زدند ادعا می کنند وقتی به شماری از نهادهای حکومتی طالبان برای دریافت کار رفتند، با آنان گفته شده که آیا در جهاد 20 سال گذشته سهم گرفتند یا نه. این جوانان می گویند که به دلیل مشکل بیکاری اکنون ناگزیرند که افغانستان را ترک کنند. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مردم الان روزگارش خراب و مردم روز به روز در بدر شده.
به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش برای گزارش خودداری میکند، اما میگوید از رشته برق از پلی‌تکنیک کابل فارغ شده و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار است. او ادعا میکند که شماری از مقام های طالبان به گونه غیر مستقیم جلو کارگیری جوانان تحصیل یافته را در نهادهای حکومتی طالبان میگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
در وزارت ها پست اعلان میشه، در جای کار پست اعلان میشه، میریم به خاطر کار یک وظیفه. به ما رئیس های طالب ها مطالب ها اکدام جهاز به ما میگن که شما و جهاد کردین طالب بودین. میگم نه، میگه به کس هایست که جهاد کرده طالب بودن به واسطه که وظیفه به شما نیست. اما خیشواند های خدا و منزدیک های خدا مطالب هایی که بوده که اگر مسئله کی هستن نیستن در پس کل از واسط اقدام شده.
وای میگوید وقتی از رفتن به اداره ها ناامید شده است، در گوشه یکی از جاده های کابل به دست فروشی رو آورده است. این جوان نام چند وزارت را میگیرد که برای درخواست به بست های اعلان شده حکومتی به آنجا مراجعه کرده است.
وزارت انرژی و برق، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان، وزارت مخابرات رفتم. به خاطر کار اول خو برام اجازه داخل شدن در وزارت ندادن. اما کسایی که دمدان درازه بود، افراد اشخاص مراد بسیار روی زشتم رایم انجام دادن. ما افت ما گونم چیز ما به خاطر کار اومدیم. گفت گذشته مراد داری؟ آیا کدام کارت از مراد داشتی داری؟ ما افتم نی. گفت که نداری، به تو اور اشخاص در اینجا جای نیست. به کسایی است که واو گذشته مراد داشتن و در امارات کار کردن و الان بر ازواس حق از حق تو نیست.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در 19 ماه ثور به نقل سازمان جهانی کار نگاشته بود که در 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی در افغانستان 500 هزار نفر کارشان را از دست دادند. این اداره از بیکاری شمار زیاد دیگر در جریان امسال نیز خبر داده بود. در ادامه گزارش آمده است که پیش بینی می شود تا تابستان امسال شمار بیکاران در افغانستان افغانستان به 700,000 تا 900,000 تن برسد. این گزارش بیشتر روی کارمندان دولتی در افغانستان تمرکز کرده بود.
برم طرف خارج یک چند سبایی که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم از افغانستان فیلند
کرد. جوان دیگری که اونیز نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که پیش از آمدن طالبان روزگارش خوب بوده است، اما پس از آن وای بیکار شده و روزگارش خوب نیست. وای بر رادیو آزادی گفت
در خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار، مرا گفتن تو وقت طالب بودی نبودی، گفتم نه نبودم، مرا گفتن تو برو کار نیستی دیگه. ما روز به روز دیدم میرم که رفیقای نزدیک میرن طرف خارج از کشور میرن دیگه. من دیدم که امید ما در افغانستان نمانده دیگه، دیدم که روز به روز زق شده میره، بیخی تکلیف حساب گرفتیم.
در این مورد خواستیم نظر سخنگویان طالبان را نیز بگیریم، اما با تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. طالبان بارها گفتند که تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه دارند و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. نشست کمیسیون اداری حکومت طالبان در 14 ماه جوزا تصمیم گرفته بود که برای تعیین سرنوشت کارمندان دولتی که کارهایشان را از دست دادند طرح آماده شود. در این نشست همچنان گفته شده بود که زمینه‌های کار برای جوانان فراهم شود، اما از عملی شدن این تصمیم خبر در دست نیست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان تا حد زیاد کاهش یافتند و به اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دادنگله به ادارات دولتی ولایت غور، همیشه وقت مصروفیم در ادارات دولتی ولایت غور. تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 13 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ، نیتو بیدولتی هر کس هر چی خواست